هر دو انسانند و هیچ یک به دلیل جنسیت امتیاز یا برتری بر دیگری ندارد. آثار بهایی برابری میان زنان و مردان را و مشارکت آنها در عرصه های مختلف را پیش نیاز برای دستیابی به وحدت و صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی می دانند. در دیدگاه بهایی ها نابرابری میان زنان و مردان نه تنها مانع ترقی زنان بلکه مانع پیشرفت کل اجتماع می شود و همینطور با پیشرفت مردان نیز لطمه می زند. برای بهایان اصل برابری زن و مرد صرفا به معنای فراهم کردن ترتیبات برای مشارکت زنان در ساختارهای فعلی جهان نیست و بهایان تلاش برای ارتقای مقام زنان به سطح مردان را به تنهایی کافی نمی دانند، بلکه بهایان معتقدند تغییر اساسی تر در ساختارهای اجتماعی لازم است و زنان و مردان باید با همکاری یکدیگر برای ساخت نظم اجتماعی جدید تلاش کنند که در آن خصوصیات چون سلطه‌جویی، قدرت طلبی، رقابت خصومت آمیز جای خود را به عشق و خدمت بدهد. خصوصیاتی که آثار بهایی زنان را در آنها قوی می‌بیند. بهایی معتقدند که پیغمبران اصلا برای برطرف کردن اختلافات بشر و به وجود آوردن الفت بین مردم ظاهر شدند. لذا اگر دین هم که خود باید علاج اختلافات باشد، سبب اختلاف و جنگ و جدایی شود، با گفته عبدالبها بدینی بهتر از آن است. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
چی شد یه دفعه شروع کردی به تحرک ایجاد کردن و راه افتادن و ساختار و سازمان ایجاد کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه واقعی رخ داد؟ ببینید آقای شوقی بلا فاصله سال 1330، یعنی 3 سال بعد تشکیل اسرائیل، موقعی که اسرائیل همه رو داره میگیره میزنه میکوبه و هم داره میره جلو، اسرائیل نیاز به چی داره؟ دقیقا همین کار رو تو کشور دیگه انجام بده، زمین خاری و رو کی حساب کرده؟ رو شوقی. این ور شوقی چی؟ ما در واقع آغوش خودش رو باز کرده. دقیقا سال 1330 خطاب نوروز 1330 خطاب به مسئولین در واقع اسرائیلی. ببینید دیگه چجوری بیاد بگه میخوام نوکریتون رو بکنم، همه جوره در خدمتم و شبکه من در اختیار توه. میگه مصداق وعده الهی به ابناء خلیل و براس کلیم. آقا این از شوقی الافندی الفلسطینی تو فلسطین به دنیا اومده، شناسنامه فلسطینی داره، فلسطین وطنشه. یعنی شما میخوای مظهر وطن فروشی رو ببینی؟ بیا آقای شوقی رو ببین، وطنتو گرفته. اصلا اینجا خاک فلان همه رو بذار کنار، آقا وطنته، هم وطنای تو رو جلوی تو داره عدم تیغ داره میگذرونه. خطاب به این اشغالگرا ببینید آقای شوقی چه سرسپرده ایه، چی میگه؟ میگه مصداق بعده الهی و ابناء خلیل و براس کریم ظاهر و باهر و دولت اسرائیل در عرض اقدس مستقر و بر روابط متینه به مرکز بین المللی جامعه بهایی مرتبط و به استقلال و اصالت آیین الهی مقر و معترف و خدمت شما عرض شود که ثبت عقدنامه بهایی و معافیت کامل موقوفات و فلان اینا، و میره جلو و میگه آقا خیلی ممنون که رسمیت دادی به ایام تسعه ما، و میره جلو. این نقشه 10 ساله برای کل کشور هاست، نه فقط ایران. یعنی شبکه موساد میخواد گسترش پیدا بکنه به اقصا نقاط عالم. چجوری شبکه ایجاد بکنه؟ چجوری نفوذ پیدا بکنه توی در واقع اقصا نقاط عالم؟ میاد به بهانه همین مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله که شرح وظایف این سازمان در واقع سیانت ها حارسان امرالله، اصلا یه ساختار سیانتی، حراستی و تبلیغی، یعنی در پوشش تبلیغ کارهای اطلاعاتی انجام میده. اصلا شرح وظایفشه که پیام‌های بیت العدل صلاح نقشه 10 ساله ایجاد شبکه تو کل دنیا، نه فقط ایران، عراق، سودان، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایران، استرالیا، آفریقا، قاره آسیا، آسیا، خدمت شما عرض شود که و کل دنیا رو اینجا آورده. حاصل این نقشه 10 ساله چی شد؟ حاصل این نقشه 10 ساله چی شد؟ این تکه چون خیلی خدمت شما عرض شود که مهمه. ببینید توی این سندا خود خانم روحیه ماکسول اینجا میاد و در واقع یه اعترافی میکنه. این اعتراف خیلی مهمه تو همون کتابه. دقت کنون عزیزان، این قسمت بسیار مهمه. توی این متن خانم روحیه ماکسول میگه که از سال 1844 تا 1953 ما 219، اینجا دقیق نوشته اینها، 219 عزیزان دارن میبینن، سرشبکه تو اقصا نقاط عالم ایجاد کردیم، یعنی حدود 107 سال. آقا تو 107 عزیزان امنیتی کل دنیا، ایرانو نمیگم، اصلا انگوش به دهن میمونید. میگه 219 سر شبکه ایجاد کردیم طی 108 سال، 107 سال، از سال 1953 تا سال 1963 که میشه 1332 تا 42. تمام اپوزیسیون امشب اینایی که میشنون، اگه حرف داری بیا بزن، اگر نه باید بری دست و پای امامو ببوسی، دست و پای اونایی که سال 57 قیام کردن رو باید ببوسی. تو به 57 نمیرسید، 42 نبود، 44، 45، 46 مملکت کلان بعد اینا آبه، این مملکت رو میخوردن، توفالش رو میریختن. از آفریقا هم بدتر میشدیم ما، از آفریقا هم بدتر میشدیم.
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، همکنون راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
قم زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث سوره مبارکه بقره میرسیم به آیات 6 و 7 که در این جلسه انشاءالله به این دوتا آیه اشاره کنیم. صفحه 3 توضیح دادیم که در ابتدای سوره بقره یک انسان شناسی مطرح شده. صفات متقین، صفات کفار و صفات منافقین. صفات متقین رو تا آیه 5 سوره بقره بود توضیح دادیم. بعد حالا میرسه به کفار. میفرماد ان الذین کفروا، همان اون کسایی که کفر ورزیدن، سواء علیهم، مساوی است بر آنها که انذرتهم، که آیا تو اونها رو انذار بکنی، ام لم تنذرهم، یا اینکه انذار نکرده باشی اونها رو. لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. یعنی چه انذارشون کرده باشی چه نکرده باشی، اینا ایمان بیار نیستن. کیا؟ ان الذین کفروا، کافرا. حالا من راجع به ان الذین کفروا یه توضیحی خدمت دوستان بدم. خود واژه کفر رو میگن به معنی پوشاندنه، خود ریشه اصلیش، و از باب این که کافر حق رو میپوشونه و تسلیم حق نمیشه، به سمت دین حق نمیاد، بهش میگن کافر. حالا البته دقت کنید، کفر در بعضی از آیات قرآن بار مثبت هم داره. حالا شاید این برای دوستان نکته جدیدی باشه. به عنوان مثال آیه بعد از آیت الکرسی که شاید خیلی ها حفظ باشن، میفرماد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بعد میگه فمن یکفر به طاغوت، کسی که کفر به طاغوت بورزه، و یؤمن بالله و ایمان به الله بیاره، فقد استمسک بالعروه الوثقی، این شخص به یه عروه الوثقی خلاصه تمسک کرده. پس ببینید یکفر، فمن یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت ورزیدن خوبه، این صفات آدم خوباست که میگه یک کسی به طاغوت کفر ورزید و ایمان به الله آورد، خیلی خوبه. وقت اینو چرا میگن کفر؟ به خاطر اینکه کسی که کفر به طاغوت میورزه یه پوششی برای خودش نسبت به طاغوت قرار داده که به سمتش نیاد. پس ببینید، حالا میخوام بگم کفر به معنی پوشوندنه. حالا یه شما یه چیز بدو میپوشونی که به سمتت نیاد، این کفر خوبه. مثل فمن یکفر به طاغوت، کسی که نسبت به طاغوت میپوشونه، نمیذاره طاغوت به سمت خودش بیاد. طاغوت از طغیان میاد، یعنی چیزای غیر الهی. ولی خب بیشتر تو قرآن واژه کافر بار منفی داره دیگه، برای انسانهایی به کار رفته که حق رو میپوشونن، نمیذارن حق به سمتشون بیاد، یه پوششی بین خودشون و حق ایجاد کردن. وقت میگه این ان الذین کفروا، این افرادی که اهل کفر ورزیان، چه انذارشون کرده باشی چه نه، اینا ایمان نمیارن. خدمتتون عرض بکنم که حالا راجع به ان الذین کفروا، این نکته رو من همینجا خدمتتون بگم، عنوان کافر، ممکنه ما بگیم خب خدا رو شکر ما که کافر نیستیم. ببینید کافر یه عنوان نسبیه، حق پوشی کردن، این که انسان یک پوششی ایجاد کنه که حق به سمتش نیاد. حالا منم یه مسلمونم، ولی اگه این کارو بکنم منم میشم یه نحوه کافر. دقت کنید، شما اگر آیات قرآن رو مجموعش رو دور بزنید، متوجه میشید که کافر گاهی موقع در قرآن به یه سری افرادی گفته میشه که اتفاقا دیندار بودن، چه بسا کتاب آسمانی داشتن. متوجه این؟ خیلی مهمه. بعضی ها فکر کنن کافر یعنی ملحدین، کسایی که نه خدا قبول دارن هیچ. حالا اونا چه بسا کافرن، حرفی نیست، ولی کافر در اصطلاح قرآن حتی گاهی اوقات به آدمای خدمتتون عرض، آدمایی گفته شده که کتاب آسمانی دارن. ببینید مثلا شما آیات ابتدایی سوره بینه رو ببینید، تو جزء 3 میفرماد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب. در این آیه از کافرای اهل کتاب صحبت شده، یعنی اهل کتابن ولی کافرن. چرا؟ چون کتاب آسمانیشون گفته بیان تسلیم دین آخر بشین، صفات مثلا پیامبر اکرم توش اومده، ولی اینا میپوشونن این حقایق رو، نمیان تسلیم بشن، خب میشن کافر. درست شد؟ پس این خیلی مهمه گاهی موقع اصلا این اصطلاحات قرآنی رو یاد بگیریم. مثلا کافر به کی میگن؟ کافر فقط به ملحدین و اون بی خداوا میگن؟ نه، ممکنه یکی کتاب آسمانی داره ولی نسبت به همون کتاب آسمانیش کفر میورزه. شما ببینید، اگر این نکته هم خدمتتون بگم، صفحه 381 قرآن رو اگه شما بیارید، آیه 49 سوره نمله، این آیه راجب قوم صالح هست، که وقتی کافرای قوم صالح میخوان دوره هم جمع بشن که صالح رو بکشن. ببینید چی میگن، آیه 49 میگه قالو تقاسمو بالله، گفتن بیاین هم قسم بشیم به خدا. خیلی جالبه، یعنی پا الله هم وسط میکشن برای کشتن صالح، میگن بیاین تا ما همگی هم قسم بشیم به خدا، مثلا به خدا همه قسم بخوریم که چی؟ که لنبیتن نهو و اهلهو، که شبیخون بزنیم بر صالح و اهلش. خب ببینید، پس خدمتتون عرض بکنم که این کافرای قوم صالح خدا رو قبول دارن، اصلا به خدا قسم میخورن، یعنی به خدا قسم میخوریم که میریم صالحو میکشیم. پس این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم. حالا ما خدایی نکرده ما هم اگه همینطور باشیم ما میشیم کافر، پس ما مسلمان کافر هم میتونیم داشته باشیم، مسلمانی که آیات قرآن رو میخونه ولی نسبت بهش کفر میورزه، حق پوشی میکنه، یه جاهایشو که به نفعش قبول داره، یه جاهایشو که به ضررش قبول نمیکنه، اینم میشه کافر. و مواظب باشیم ما اینطور نباشیم. پس اصطلاح کافر رو خوب یاد بگیریم به چه کسایی تو قرآن گفته شده. گفتم یک عنوان عامی است که هم مثلا چه بسا ملحدین و اینا رو شامل بشه و چه بسا حتی دینداران رو شامل بشه. ما پس دینداری با کفر قابل جمعه. مثال بارزش هم همین آیه اول سوره بینه، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، که خدا از کافرای اهل کتاب صحبت کرده. پس سعی کنیم اگر مؤمنین، اصلا شما این نکته هم دقت کنید تو قرآن اگه ببینید پیام داستان پیامبرا رو بخونید، اینا معمولا به سمت اقوامی میبدن که اینا خدا رو قبول دارن ولی دینشون با بدعت و شرک و خرافه قاطی شده. متوجه شدید؟ یعنی من لااقل الان یاد ندارم که بگیم فلان پیامبر برای تو قرطب آیات قرآن برای فلان گروه اومده که اون گروه از اصل خدا رو منکرن. نه، اینا معمولا خدا رو قبول داشتن. قوم نوح شما ببینید، قوم هود و قوم صالح و اینا، بیشتر مشکلشون چی بوده؟ دینداریشون اشتباه بوده، مشکلشون بی خدایی نبوده. به قول یکی از مفسرین میگه مشکلشون با خدایی بوده، یعنی خدا رو قبول داشتن الا اینکه این خدا رو تعریف دیگه ازش داشتن، یه شرک هایی نسبت به این خدا میورزیدن. متوجه شدین؟ پس اینا خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم مثلا این اقوامی که خدا این همه ازشون صحبت کرده، میگه ما هلاکشون کردیم، اینا هیچ کدوم چه بسا بی خدای مطلق نبودن. شما در ابتدای سوره زمر هم که ببینید میگه مشرکین توجیهشون اینه، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اگه ما بت میپرستیم برای اینه که این بت ها ما رو به خدا نزدیک کنن. متوجه هستید؟ بنابراین اینو خیلی بحث مهمی است. من ابتدای این تفسیر قرآنمون اینو بگم که مشکل پیامبران با یه سری اتفاقا مذاهب بوده، نه بی مذهبا، نه لائیک ها. متوجه شدین؟ یعنی اینها یه مذهبی برای خودشون درست کردن، مذهب شرکالود و یه چیزای قاطی، پیامبرا میان اینا رو درست کنن. این خیلی مهمه، وقت اینا میشن کافر. اینهایی که یه دینی برای خودشون درست کردن، شما ببینید خود فرعون تو سوره غافر اومده میگه بذارین تا من موسی رو بکشم، بعد میگه که انی اخاف و ان یبدل دینکم، من میترسم این موسی دین دونو تغییر بده. خیلی جالبه. پس اونا یه دینی برای خودشون درست کرده بودن. به هر حال شما را تو سوره انعام بخونید، مشرکین مکه اینا طواف دارن، نمیدونم نذر و نیاز دارن، نمیدونم برای خدا گاهی موقع حتی نداره. میگه و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، برای خدا. پس این خیلی مهمه که ما اصلا تشخیص بدیم مشکل این مشرکین و کفاری که پیام برابرشون میومدن چی بوده. اینا مشکلشون بددینی بوده بیشتر، نه بیدینی، بیدین مطلقی که خدا را قبول نداشتن نبودن، بددین بودن، یه دین اشتباه. بعد پیامبرا که میان اینا را هدایت کنن، اینها کفر می‌ورزن. حالا اینو با این توضیحات می‌خوام بگم ما اینطور نباشیم. اگه یکی تو دینداری به ما نقدی کرد، بابا این کارت اشتباه است، ببینیم اگه درست میگه تسلیمش بشیم، کفر نورزیم. مثل اینا نباشیم که میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چه انذارشون بکنی چه نکنی فایده بهشون نداره. بعضی از ما ممکنه همینطور باشیم، چه بهمون بگن این کارت اشتباه، اینقدر بعضیامون ممکنه متکبر باشیم که اگه بهمون بگن این کارت اشتباهه، چه بگن چه نگن هیچ تفاوتی برای ما نداره و ایمان نمیاریم به حرف حق. پس مواظب باشیم ما کافر نباشیم. بعد میفرماد حالا چرا اینطوریه، چرا اینا ایمان نمیارن؟ میفرماد ختم الله علی قلوبهم، خدا بر قلب اینها مهر زده. ختمه یعنی مهر زدن، یعنی از همون ختم و خاتمه میاد، انگار قلبشون درش بسته شده، یه چیزی واردش نمیشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، بر گوششون، گوششون هم حرف، الان که ظاهرا چیزی نشنوند، آیات قرآن رو میشنوند ولی این اثر براشون نداره. این گوشی رو میگه که موجب تسلیم بشه، میگه بر قلب اینها و بر سمع گوش اینها مهر زده شده و علی ابصارهم قشاوه، بر چشم اینها پرده افکنده شده. حالا چشم اینا هم که نه چشم ظاهرشون که میبینه، کلا این اصطلاحات قرآن رو دقت کنید، قلب، سمع، بصر تو این آیه حداقل به چی گفته شده؟ به اون مراکز شناختی که موجب تسلیم انسان در برابر حق میشه، نه حالا ظاهر فقط، حالا شاید با اجزای ظاهری هم مرتبط باشه. ولی مثلا میگه ختم الله علی قلوبهم، مثلا بعضی ها میگن چرا نگفته عقلهم، اینا با عقل میفهمن. بله ممکنه عقل، این عقلشون چه بسا میفهمیده حق چیه، ولی این قلب یک جزئی از انسانه که اونه که موجب تسلیم شدن انسان میشه. شما ببینید ما خودمون یه جاهایی عقلا یه چیزی رو فهمیدیم ولی قلبمون تسلیم نی. مثلا ما میدونیم مرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، عقلا این رو درک کردیم ولی قلبمون همراه نیست، برای همین میترسیم از مرده، ما اینکه میدونیم هیچ کار نمیتونه بکنه. پس ببینید قلب در اصطلاح قرآن به اون مرکزی گفته میشه که اون یه ورای از عقله، یعنی مثلا اون حالت تسلیم توش هست و میگه اون مرکزه مهر برش زده شده بر گوششون، دوباره گوشم اون مرکز شنیداری که موجب تسلیم میشه، بر اونم مهر زده شده، بسته شده درش، و علی ابصارهم قشاوه، بر چشمشون هم یک پرده افکنده شده که خلاصه نتونن تسلیم حق بشن. بعدم میگه ولهم عذاب عظیم، و برای اونها یک عذاب با عظمتی است. این کافرها اینطور میشن. حالا یه نکته ای که در این آیه هست و خیلی اینو همینجا حلش کنیم، اینه که میپرسن چرا به خدا نسبت داده این، چرا خدا مهر زده؟ پس دیگه خدا میخواسته اینا کافر باشن؟ یا یه جایی میگه یذل من یشا، خدا هر کیو بخواد گمراه میکنه. دقت کنید این مهر زدن خدا اشاره به قوانین الهی داره، نه اینکه طرف مجبور بد باشه. نه، وقتی افراد راه بد رو برن، راه مسیر اشتباه رو انتخاب کنن، قوانین خدا اینه که دیگه حق نمیتونن حقو بپذیرن، نمیتونن حقو درک کنن. پس این که میگه خدا مهر زده، نه اینکه خدا ابتداعا قلب اینا رو بسته که نتونن حقو بپذیرن، نه، وقتی خودشون راه کج میرن خدا هم چیکار میکنه؟ قلب اینها رو میبنده. قوانین الهی، شما اگر به جسمت نرسی قلبت مشکل پیدا میکنه. حالا شما به خدا هم نسبت میدی، بله خدا آفریده، خدا یک جوری بدن انسان رو آفریده که اگر شما چربی بخوری، نمیدونم رعایت یه سری چیزا رو نکنی، خدا کاری کرده که قلبت مشکل پیدا میکنه. بله، چون سیستم خداست. حالا تو مباحث روحی هم همینطور، شما اگر به روح و روانمون نرسیم، ما اگر به روح و روانمون نرسیم، خدا یه قانونهایی چیده که قلب رو چیکار میکنه؟ دیگه میبنده، درش بسته میشه. پس اینکه به خدا نسبت داده شده رو کسی فکر نکنه که مثلا بله پس خدا میخواد اینا گمراه بشن. نه، خدا ابتداعا همه رو هم هدایت کرده، دین فرستاده، قرآن فرستاده. با همین مثالی که گفتم، اگر کسی رعایت اصول تغذیه رو نکنه، خدا یه جوری بدن رو ساخته که این بدن موجب بشه این قلب دیگه کار نده، به خدا هم نسبت داده میشه چون خدا آفریده. تو مباحث روحی هم همینطور، شما اگر به روحت نرسید، خدا جوری کرده این روح انسان رو که دیگه بدرش بسته میشه. بنابراین اینو همین حالا تکلیف رو روشن کنیم، به آیات دیگه قرآن هم میرسیم. مثلا میپرسن چرا خدا گمراه میکنه؟ این خدا گمراه میکنه نه گمراهی ابتدایی، خدا که ابتداعا همه رو هدایت کرده، منظور این که جوری خدا قوانینو چیده که اگه کسی راه کج رفت خدا هم ولش میکنه. متوجه شدیم؟ خدا قوانینی چیده که اون میره به سمت راه کج. پس اینم خیلی مهمه. خب اینم آیات 6 و 7 پس ما دو گروه رو تا حالا ابتدا خوندیم، گروه متقین، گروه کفار هم که امروز خوندیم. حالا از آیه 8 به بعد که بیشتر آیات به اون اختصاص داره، آیات تا 20، تا آیه 20 راجع به صفات منافقینه که انشاءالله باشه.
همراهان گرامی، در این لحظه تکراری ادبستان رو خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانم.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خواب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند صاحب سخن. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه برای شما گرامیان در سراسر عالم به ویژه در جهان فارسی پیشکش می شود. ضمناً شما می توانید ما را در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik نیز پیگیری کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، در چند برنامه راجع به انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و در این برنامه نیز به ادامه این موضوع می‌پردازیم. امید است از مطلب‌های اینچنینی گفتار ادبستان استقبال بیشتری به عمل بیاورید و با صلوات بر محمد و آل محمد همچنان در خدمت شما قرار داریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
Every day I see the same headlines, crimes committed in the name of the divine. Taught his followers to respect the old, so would he allow the murder of an innocent child? Oh no. Muhammad, ya Rasul Allah, يا حبيب الله محمد، يا خليل الله محمد، يا رسول الله محمد، يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله محمد the light of my eyes about you they spread many lies if only they came to realize bloodshed you despise. يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد يا رسول الله يا شفيع بشير الله يا رسول الله يا رسول الله.
عزیزان همراه، در ادامه سلسله بحث‌های گفتار ادبستان پیرامون انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی و این مسئله میرسیم که در اشعار عبدالرحمن جامی از بزرگان ادبیات پارسی از احوال و اسرار انبیا سخن به میان آمده و بر داستان پیامبران چون نوح، ابراهیم، عیسی و غیره اشاره شده است. انبیا همواره سرمشق اخلاق و سلوک تلقی می شوند و بعثت آنها برای این است که خلق را به حق پیوند کنند و بدون راهنمایی آنها برای انسان نائل شدن به حق و اتصال با وی ممکن نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از آنجا که کل شامل جزء است، وقتی به تعبیر مولانا صد بیاید 90 هم در ضمن آن موجود است، همه انبیای دیگر نبوت خود را از مشکات آن حضرت یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دریافت میکنند. این عظمت و اهمیت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان محرم اسرار الهی معرفی میکند و جامع او را به خلافت و خاتمیت بر میگزیند.
عظیم نعت رسول مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل: بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بهر صفا، بود ذکر حلیه ها و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او، طایفه نصرانیان بهر ثواب، چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بران نام شریف، رو نهادندی بران وصف لطیف، اندر این فتنه که گفتیم آن گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر، نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد، وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان، مستهان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم رای شوم فن، هم مخبت دینشان و حکمشان، از فی تومارهای کشبیان، نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند، نام احمد چون حساری شد حسین، تا چه باشد ذات آن روح الامین.
یاران همراه با درود بر روان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم بخش دیگر از سلسله برنامه ادبستان را در همینجا به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلی علی، يا رب صلی علی، يا رب صلی علی صلوات.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. هم اکنون برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجدک خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دائم ایران اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران به هیچ طریق نابود یا متوقف نخواهد شد و ایران هم در برابر اجبار تسلیم نمی شود، اگرچه همچنان راه دیپلماتیا باز است. در این جلسه خطنامه ادامه تعلیق تحریم های سازمان ملل بر ضد ایران رأی نیاورد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
رد قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران در نشست شورای امنیت. قطعنامه‌ای که کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت بر اساس بند 11 قطعنامه 2231 به رأی گذاشت، با 9 رأی مخالف آمریکا، انگلیس، فرانسه، سیرالئون، سومالی، اسلوونی، دانمارک، یونان و پاناما رد و از دستور کار خارج شد. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر 4 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی موافق دادند. نکته جالب توجه در این باره این بود که علاوه بر رأی ممتنع گویان، کره جنوبی هم تحت فشار و نفوذ آمریکا به قطعنامه‌ای که خودش مطرح کرده بود رأی ممتنع داد.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران باجگیری است و 3 کشور اروپایی هیچ دغدغه‌ای درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ندارند.
اقدام اروپا ممکن است تشدید رویارویی را به دنبال داشته باشد. 3 کشور اروپایی قانوناً حق استفاده از سازوکار ماشران ندارند.
هیچ تردیدی نباید در این باره وجود داشته باشد که ایران در دفاع از حاکمیت و حقوق خود و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش استوار خواهد ماند. ما تسلیم و از تهدیدهای غیرقانونی مرعوب نخواهیم شد و اجازه نخواهیم داد که این شورا به ابزاری برای بی‌عدالتی بدل شود.
البته تصویب این قطعنامه به معنای از سرگیری تحریم تعلیق شده سازمان ملل بر ضد ایران نیست. زمان آغاز اعمال این تحریم‌ها بامداد شنبه 6 مهر به وقت تهران است. تحریم‌هایی که البته در مقایسه با حجم بسیار زیاد تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا بر ضد ایران چندان قابل توجه نیست. همزمان با این جلسه شورای امنیت، چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم این شورا با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که فعال کردن سازوکار ماشه را بر ضد ایران غیرقانونی و نامعتبر می‌دانند و به آن عمل نخواهند کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
آمریکا، انگلیه و فرانسه با عنوان 3 عضو دائم شورای امنیت با ممانعت از تصویب قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران، گام دیگر برای پیشگیری از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران برداشتند. در رابطه با این موضوع، گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک با هم میشنویم.
اصرار آمریکا و 3 کشور اروپایی بر مسدود کردن مسیر گفتگو و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران. آنچه در نشست شورای امنیت با هدایت آمریکا، انگلیس و فرانسه اتفاق افتاد و اجازه ندادند قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران تصویب شود، ادامه تلاش آنها برای جایگزین کردن مسیر فشار و تحریم به جای مذاکره و توافق بود. در این جلسه شورای امنیت قطعنامه‌ای که کره جنوبی به عنوان رئیس دوره این شورا و بر اساس بند 11 قطعنامه 2231 ارائه کرد به رأی گذاشته شد. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به این قطعنامه رأی مثبت دادند. رأی خود کره جنوبی به عنوان پیشنهاد دهنده این قطعنامه به همراه کشور گویان ممتنع بود. و سیرالئون، اسلوونی، یونان، دانمارک، سومالی و پاناما هم همراه آمریکا، انگلیس و فرانسه به قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل بر ضد ایران رأی مخالف دادند.
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران باجگیری است و 3 کشور اروپایی هیچ دغدغه‌ای درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ندارند. تعجب می‌کنیم که کره جنوبی تصمیم گرفت با رویکردهای مخرب غربی همسو شود. بل کسی پوشیده نیست که هدف انگلیس، فرانسه و آلمان استفاده از شورای امنیت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر کشوری است که فقط تلاش می‌کند از منافع خود دفاع کند.
اقدام اروپا ممکن است تشدید رویارویی را به دنبال داشته باشد. 3 کشور اروپایی قانوناً حق استفاده از سازوکار ماشران ندارن. این امریکا بود که از توافق خارج شد، به ایران حمله نظامی و مذاکرات را مختل کرد. فشار باید متوقف شود. ما قاطعانه تلاش برخی کشورها را برای تحمیل اجرای سازوکار ماشه بر ضد ایران رد میکنیم.
هیچ راه حل نظامی برای موضوع هسته‌ای ایران وجود ندارد و سیاست فشار حداکثری به این موضوع آسیب خواهد رساند. اعمال محدودیت‌های بیشتر نتیجه معکوس دارد و خطر تشدید تنش‌ها را به دنبال خواهد داشت. تنها راه حل این موضوع
ما به عنوان همسایه و دوست نزدیک ایران از هیچ اقدامی که خطر بی‌ثبات کردن منطقه بحران زده را به دنبال دارد حمایت نمی‌کنیم. توسل به سازوکار ماشه اوضاع را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌کند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست هشدار داد که مسئولیت پیامدهای وخیم این رویه به طور کامل بر عهده آمریکا و 3 کشور اروپایی است که اتهام‌های ساختگی بر ضد ایران تراشیدند.
هیچ تردیدی نباید در این باره وجود داشته باشد که ایران در دفاع از حاکمیت و حقوق خود و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش استوار خواهد ماند. ما تسلیم و از تهدیدهای غیرقانونی مرعوب نخواهیم شد و اجازه نخواهیم داد که این شورا به ابزاری برای بی‌عدالتی بدل شود.
بعد از این جلسه شورای امنیت، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران به هیچ روشی نابود، متوقف یا از مسیر صلح‌آمیز خود منحرف نخواهد شد. مسیر دیپلماسی همچنان باز است و البته این ایران خواهد بود که تعیین می‌کند با چه کسی و در چه موضوعاتی وارد تعامل شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
مخالفت غربی‌ها با قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل مانع از تصویب آن شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 19 سپتامبر در نشستی ویژه درباره تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران تصمیم گیری کرد. قطعنامه پیشنهادی که توسط کره جنوبی و با حمایت چین، روسیه، پاکستان و الجزایر ارائه شده بود و دلیل مخالفت کشورهای اروپایی و آمریکا موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصویب نشد و احتمال بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه بیشتر شد. این قطعنامه 4 رأی موافق روسیه، چین، پاکستان و الجزایر را دریافت کرد و کشورهای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، گروهی 3 به همراه ایالات متحده، ژاپن و چند کشور دیگر به آن رأی منفی دادند. گویان و کره جنوبی نیز به این قطعنامه رأی بی‌طرف دادند. این نتیجه به معنای پایان مهلت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 اعمال شده بود. با رأی نیاوردن قطعنامه کره جنوبی، مکانیزم ماشه
اسنپ‌بک بلافاصله آغاز نخواهد شد، بلکه این اقدام برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران و منظور پذیرش مطالبات و خواسته های آمریکا و سه کشور اروپایی در مهلت باقی مانده 30 روزه تا پایان روز 27 سپتامبر 2025 برابر با 5 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی و وقت گرینویچ خواهد بود. اروپایی ها و آمریکا با ادعای نقض تعهدات ایران از جمله افزایش ذخایر اورانی غنی شده و فعالیت های هسته‌ای فراتر از توافق برجام بر بازگرداندن تحریم ها پافشاری کرده اند. کشورهای اروپایی با استفاده از مکانیزم ماشه تلاش کردند تحریم ها را بار دیگر و اجرا درآورند و مدعی شدند که این اقدام در چارچوب حقوق بین المللی و برجام قانونی است. این در حال است که پس از خروج آمریکا از برجام در می 2018 سه کشور اروپایی موسوم به ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا هیچ اقدام مؤثری برای حفظ برجام و انجام تعهداتی که مدعی اجرای آنها شده بودند صورت ندادند و اکنون در لباس مدعی خواهان اجرای شدن مکانیزم ماشه شده اند. روسیه و چین ضمن رد این اقدام آن را مغایر با روند دیپلماتیک دانستند و اعلام کردند که بازگرداندن تحریم ها باعث افزایش تنش ها در منطقه خواهد شد. این دو کشور در بیانیه مشترک رسما اعلام کردند که بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را غیر قانونی و نامعتبر می دانند و به آنها پایبند نخواهند بود و به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. روسیه اعلام کرده که بازگشت تحریم ها را به رسمیت نمی شناسد و خواستار تمدید لغو تحریم های ایران برای یک دوره 6 ماه است. دکتر امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل در این باره می گوید
با این تصمیم یک طرف قطعه 21 دیگه از بین رفته، برجام از این مهمتر برجام از بین رفته دیگه، می‌تونیم بگیم که دوران بعد از برجام فرا رسیده و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که البته به لحاظ زمانبندی تا 28 سپتامبر 6 مهر تحریم‌ها برنمی‌گرده. درسته که الان رأی‌گیری کردن در شورای امنیت، ولی به لحاظ عملیاتی این تحریم‌ها 28 سپتامبر برمی‌گرده. نکته بعدی هم که باید اشاره میکنیم، بله، یک شکاف مهمی رخ داده از جهت صف‌بندی ها. این رأی‌گیری یک نشانه آشکاری از بروز اختلاف جدی بین 5 عضو دائم شورای امنیت در اثر موضوع برنامه هسته ایران هست و از همه اینا مهمتر اینی که روسیه و چین هم بیانیه دادن گفتن خودشون رو ملزم نمیدونن که به تصمیمی که از نظر اون غیر سازنده بوده پایبند باشن و قطعه‌نمای سازمان ملل ایران رو رعایت نکنه. بالاخره خواسته یا ناخواسته ایران تبدیل شده به یکی از الگوهای موفق در برابر تحریم ها. اما اون اهدافی که کشورهای تحریم کننده به دنبالش بودن اتفاق نیفتاده، که اگه اتفاق افتاده بود نیازی به برگردوندن تحریم ها نداشتن. تحریمات اجرا شد که ایران در حوزه هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای تغییر رفتار بده، از نظر امریکایی، از نظر غربی تغییر رفتار بده. این اتفاق نیفتاده، نه تنها نیفتاده بلکه در حوزه هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای ایران موفقیت زیادی هم داشته. همه اینها بخش عمدش به دلیل مدیریتی که در کشور انجام گرفت، وضعیت جنگی اقتصادی مد نظر قرار گرفت. یه بخشش هم به این دلیل هستش که اجماع جهانی گرچه با در همراه هستن، ولی کشورها بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن، شرکت ها و کمپانی ها اشخاص بر اساس منافع اقتصادی خودشون عمل میکنن و امکان یک دست کردن بازار و به قول معروف به خط کردن تمام بازیگران بازارهای مالی منطبق و خواست امریکا وجود ندارد.
با گفته تحلیلگران، شکست در تصویب قطعنامه تمدید لغو تحریم‌های ایران نشان دهنده اختلاف عمیق در سطح جهانی بین شرق و غرب درباره نحوه رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران است و می‌تواند پیامدهای گسترده برای ثبات منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد.
بدین ترتیب اروپایی ها در راستای همسویی هرچی بیشتر با آمریکا در کارزار تحریمی علیه ایران و نیز در چارچوب تقابل با روسیه و به نوع مجازات تهران به دلیل روابط نظامی با مسکو اکنون از کارت خود یعنی مکانیزم معاشه به مانند ابزار برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده میکنند، در حالی که تهران بارها از زبان سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه بر غیر قانونی بودن این اقدام و عدم صلاحیت کشورهای اروپایی برای استفاده از سازوکارهای برجام از جمله مکانیزم معاشه تاکید کرده، زیرا این کشورها با تعهداتشان عمل نکرده اند و عملا توافق برجام را نقض کرده اند. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستم. از یکی از علمای راسخ پرسیدند نظرت در مورد گرفتن مقرری از مال وقف چیست؟ اگر روزانه از مال وقف میگیرد تا فراغ دلی در عبادت به دست آورد رواست، و اگر تنها برای یافتن نان و سیر کردن شکم در گوشهی به انتظار می نشیند نارواست. نان از برای کنج عبادت گرفتن، صاحب دلان نه کنج عبادت برای نان. درویشی به جایی رسید که صاحب آن مکان فردی مهربان و بزرگوار بود. گروهی از انسانهای با فضل و کرامت به در کنار او نشسته بودند و هر کدام شوخی و لطیفه می گفتند. درویش در بیابان راه افتاده بود و حالا در آنجا مانده و چیزی هم نخورده است. یکی از آنها به شیوهی زیبا و با ظرافت گفت: من باید چیزی هم به تو بگویم. گفت: من مانند دیگران دانش و ادبیات ندارم و چیزی هم نخوندم.